در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمفر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های بامداد روز پنج شنبه 28 اردیبهشت ماه 1191 برابر با 16 مه 2012 میلادی به شما شنوندگان این مجله خوش آمد میگم و 45 دقیقه با شما خواهم بود. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجا ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودن. برای شنیدن خبرها همکارم مراد ویسی که امشب او خبرهای ایران و جهان رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه‌ها قرار بده.
سلام بر شما. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که عراق جایگاه ایران به عنوان دومین صادرکننده نفت به هند را تصاحب کرده است. بر اساس این گزارش ایران همکنون پس از کویت در مقام چهارم کشورهای تامین کننده نفت وارداتی هند قرار دارد. شرکت‌های هندی سال گذشته روزانه حدود 350 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کرده‌اند. آمارهای دولت هند که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد عربستان بزرگترین صادرکننده نفت به هند است. هند به خاطر تحریم‌های آمریکا و نیز تحریم‌های قریب الوقوع اتحادیه اروپا علیه ایران واردات نفت از ایران را کاهش داده است. در مصر محمد فوزی عیسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز چهارشنبه به نفع عمر موسی دیگر نامزد حاضر در این انتخابات انصراف داد. رویترز گزارش داد آقای فوزی عیسی در یک کنفرانس مشترک با عمر موسی دبیر کل پیشین اتحادیه عرب گفت به این دلیل از انتخابات کنار رفته که نمیخواسته آرا بین نامزدها شکسته شود. انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور 12 نامزد 23 و 24 ماه می، 3 و 4 خرداد برگزار می شود. در ایران محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران خواستار تشکیل اتحادیه کشورهای مشترک المنافع پارس اسلامی شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته ایران نمیتواند در مقابل اقدامات عربستان سکوت کند و باید از استقلال بحرین دفاع کند. اظهارات محسن رضایی پس از آن اعلام شد که پادشاه عربستان سعودی خواستار تشکیل اتحادیه ای از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شد. محسن رضایی گفته است اگر عربستان به این شیوه ادامه دهد ممکن است ایران به سمت تشکیل اتحادیه مشترک المنافع با شرکت مناطقی شود که طی 200 سال گذشته از ایران جدا شده اند. وی میگوید بر روی این طرح از قبل مطالعه شده است. در یونان پس از آنکه رهبران احزاب این کشور نتوانستند برای تشکیل دولتی ائتلافی به توافق برسند، رئیس جمهوری این کشور یک قاضی ارشد را مأمور تشکیل دولت کرده است. رویترز گزارش داده پاناگیوتیس پیکرامنوس که قرار است تا زمان برگزاری انتخابات اداره دولت را بر عهده داشته باشد، رئیس دادگاه عالی اداری یونان است. کارلوس پاپولیاس رئیس جمهوری یونان همچنین 17 ژوئن 28 خرداد را به عنوان زمان برگزاری انتخابات جدید اعلام کرده است. در انتخابات ششم ماه می در یونان هیچکی از احزاب این کشور نتوانستند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورند و مذاکرات آنها برای تشکیل دولت ائتلافی نیز به شکست انجامید. در فرانسه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور ژان مارک ایرو را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرده است. ژان مارک ایرو که امروز چهارشنبه جایگزین فرانسوا فیون شد 62 ساله است و 15 سال رهبر پارلمانی حزب سوسیالیست فرانسه بوده است.
سپاسگزارم از مراد ویسی همکارم که شما را در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در 45 دقیقه در واقع 40 دقیقه پیش رو چه خواهید شنید؟ دستگیری فرزند امام جمعه اهل تسنن در یک شهر استان سیستان و بلوچستان، اعتراض‌های مردمی و کشته شدن دست کم یک نفر، بحران تازه‌ای رو در این استان شرقی ایران برانگیخته. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن مقاله‌ای با عنوان رهبر ایران باید میان دشمنی کردن و واقعیت اقتصادی یکی را انتخاب کند منتشر کرده که چکیده ای از اون رو خواهید شنید. ظاهراً وزارت اطلاعات ایران از کلیسای جماعت ربانی در تهران فهرست دقیق اعضا و مشخصات اونها رو درخواست کرده. با یکی از رهبران کلیسای ایرانیان در لندن گفتگوی در همین باره خواهیم داشت. گزارش بانک مرکزی حاکی از برگشت خوردن 10% کل چکهای صادره در دهه 90 در ایرانه. در این باره گزارشی داریم و گزارشی هم خواهیم داشت از برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی پس از بن‌بست سیاسی و اقتصادی در کشور بحران زده یونان. همه اینها و بیش از اینها رو در این مجله نیمه شب بشنوید. در دو روز گذشته دستگیری فرزند امام جمعه اهل تسنن در شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای انتظامی با اعتراض اهالی محل روبرو شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی در این اعتراض‌های خیابانی دست کم یک نفر کشته شده. امام جمعه اهل تسنن شهر راسک هم چندی پیش همراه با 14 نفر دیگر به اتهام دست داشتن در قتل یکی از روحانیون طرفدار جمهوری اسلامی دستگیر شده بودند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی به دنبال دستگیری فرزند امام جمعه شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان، عده‌ای از مردم منطقه در مقابل نهادهای نظامی و امنیتی راسک تجمع کردند که بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی دست کم یک نفر از آنها کشته و دو نفر دیگر مجروح شدند. به نوشته وبسایت سنی نیوز، پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران و نیز روزنامه اعتماد، فرد دستگیر شده مولوی عبدالغفار نقشبندی فرزند امام جمعه سنی مذهب راسک است و فرد کشته شده توسط نیروی انتظامی جان محمد دهقانی نام دارد. به نوشته سایت سنی آنلاین وابسته به مدرسه دینی اهل سنت زاهدان هم تجمع اعتراض آمیز در شهر راسک ساعت 11 روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه پس از آن روی داد که مولوی عبدالغفار نقشبندی فرزند امام جمعه اهل تسنن راسک در مسیر بازگشت از زاهدان در ورودی شهر راسک با ایست بازرسی نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد و این نیروها بلافاصله اقدام به دستگیری و بازداشت مولوی عبدالغفار کردند. این وبسایت وابسته به مدرسه اهل تسنن زاهدان همچنین خبر داده است که مراسم تشییع جنازه جان محمد دهخانی ساعت 9 صبح سه‌شنبه برگزار شد. و به نوشته این وبسایت فضای شهرستان سرباز همچنان ملتهب است و جو امنیتی بر شهر حکم فرماست. شهر راسک با اکثریتی سنی مرکز شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان است و در منطقه نزدیک به مرز پاکستان قرار دارد. دستگیری فرزند امام جمعه راسک که به اعتراض اهالی منجر شده در ادامه تنش‌هایی است که در منطقه راسک پس از قتل مصطفی جنگی‌زهی امام جمعه هوادار جمهوری اسلامی این شهر نمایان شده است. خبرگزاری مهر از وی به عنوان بسیجی یاد کرده و خبرگزاری ایرنا او را یکی از روحانیون طرفدار انقلاب اسلامی نامیده است. چندی پس از این قتل، خبرگزاری مهر در فروردین ماه سال جاری به نقل از وزارت اطلاعات از شناسایی و دستگیری عاملان ترور مصطفی جنگی‌زهی خبر داد و اطلاع داد که تاکنون 15 نفر از آنها و هسته های پشتیبانی کننده آنها بازداشت شده اند. دو هفته پس از انتشار این خبر، سنی نیوز در این باره نوشت که در فهرست دستگیر شدگان وزارت اطلاعات نام امام جمعه راسک و دامادش و همچنین مولوی عبدالله ملازاده امام جمعه بخش پارود شهرستان سرباز نیز به چشم می خورد. به نوشته سنی نیوز تاکنون هیچ خبری از وضعیت و سرنوشت آنها و همچنین محل نگهداریشان در دسترس نیست. در همین حال وبسایت سنی آنلاین هم خبر داده است که منطقه جگیور در بخش پیشین شهرستان سرباز نیز روز دوشنبه شاهد تجمع اعتراضی مشابهی از سوی اهالی بوده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در مقاله‌ای به قلم ریتکیه تحت عنوان رهبر ایران باید بین خصومت و اقتصاد یکی را انتخاب کند می‌نویسد دیپلماسی مجدداً نقش خود را در ماجرای هسته‌ای ایران می‌طلبد، اما توجه کمی به تضاد منافع می‌شود که احتمال می‌رود مسیر تهران را به راه‌حل‌های پیشرو پیچیده کند. بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به مقاله فاینانشال تایمز.
ری تکیه در فاینانشال تایمز اهداف قدرت‌های غربی را روشن و آنها را رشته‌ای از اقدامات اعتمادسازی می‌خواند که به یک توافق پایدار کنترل تسلیحاتی بیانجامد. وی می‌افزاید رهبر ایران هرچند باید اهداف مخالف را آشتی دهد. علی خامنه‌ای به آمریکا به عنوان یک دشمن و ساختار هسته‌ای ستبری برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیتش نیاز دارد. برای مدتی طولانی وی باور داشت میتواند برنامه هسته‌ای را با هزینه‌ای قابل تحمل برای اقتصاد ایران پیش ببرد، اما اینک تأکید بر خصومت‌های مناسب اقتصاد را فرسوده‌تر و میتواند تسلطش بر قدرت را تهدید کند. تازه‌ترین گامبی دیپلماتیک واشنگتن بستگی به این خواهد داشت که آیا آیت الله خامنه‌ای میتواند این وضع دشوار را حل کند. مقاله فاینانشال تایمز ادامه می‌دهد به عنوان یک انقلابی سرکش، آیت الله خامنه‌ای مدت هاست که سیاست خارجی مقابل جویانه ای را چون وسیله ای از تجدید قوای هویت ایدئولوژیکی رژیمش دنبال کرده است. برای رهبران جمهوری اسلامی معقول است که سیاست هایی برای شکست خود در خارج اتخاذ کنند تا طبع مکتبی خاصی را در خانه رقم بزنند. حکومت تئوکراتیک مذهب سالار به دشمنی آمریکایی و قدری بیگانگی از جامعه بین المللی احتیاج دارد تا تسلطش بر قدرت را حفظ کند. دشمنان خارجی توطئه‌های خیالی برای آیت الله خامنه ای توجیه واقعیات انقلابیش را سهل‌تر می‌کند. با این احتیاج به دشمنان مفید او باید تأثیر هر نوع توافقی با غربی‌های نابکار را به دقت محاسبه کند. ری تکیه، ایرانی آمریکایی کارشناس امور خاورمیانه و از اعضای ارشد مؤسسه مطالعاتی شورای روابط خارجی در ایالات متحده در مقاله خود در فاینانشال تایمز می نویسد جستجوی ایران برای توانایی هسته‌ای نیز اغلایی است، زیرا توانمندسازی هسته‌ای عنصری مرکزی از ادراک استراتژیک جمهوری اسلامی شده است. ظرفیت هسته‌ای ارتقا یافته‌ای به ایران امکان می‌دهد نقش چیره‌تری در منطقه‌ای بیابد که دچار تغییرات غیرقابل پیش‌بینی شده است. گذشته از این، تاریخ اشاعه نشان می‌دهد کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای از نظر روابط از سر گرفته شده دیپلماتیک و تجاری رفتار مطلوب‌تری از جامعه بین‌المللی دریافت می‌دارند. این بحث که یک کشور دارای سلاح هسته‌ای بس خطرناک است که منزوی بماند و باید باز به نظام جهانی بپیوندد اثبات کرده که در طول زمان فوتی و فوری بوده است. برای همین تعجب ندارد که آیت الله خامنه‌ای مخالف امتیازاتی است که خط سیر هسته‌ای ایران را باز دارد. در پایان مقاله تایمز مالی با اشاره به اتکای ایران به ساختارهای اقتصادی جهانی به رغم اظهارات مکررش از خودگردانی و خودکفایی آمده است، گذشته از محدودیت‌های روند دیپلماتیک هنوز بسی کار است که غرب می‌تواند انجام دهد. پس از دهه‌ها تحریمات و فشار، جامعه بین‌المللی سرانجام آیت الله خامنه‌ای را در موقعیتی گذارده که دیگر نمی‌تواند هم خصومت‌هایش و هم اقتصادش را داشته باشد. با این وجود، به نوشته ری تکیه در تایمز مالی، هدف دیپلماسی متحد باید وادار کردن وی به انتخاب گزینه‌ای باشد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گزارش حاکی است که وزارت اطلاعات از مسئولان و رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران درخواست کرده تا فهرست اعضای این کلیسا را به همراه شماره ملی و سایر مشخصات اونها در اختیار این وزارتخونه قرار بده. همکارم دنیس آژیری در این باره با منصور برجی از رهبران کلیسای ایرانیان لندن گفتگویی کرده. منصور برجی:
درخواستی است که البته چند سال مدام از کلیسا تکرار میشد، ولی تحت فشار زیاد از رهبران کلیسا خواستن که اسامی کامل اعضای کلیسا رو و شماره ملی و شماره شناسنامه به علاوه جزئیاتی از مشخصات اعضای کلیسا رو در اختیار وزارت اطلاعات قرار بدن.
محبت نیوز نوشته که کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران از اعضای کلیسا خواسته تا به صورت داوطلبانه اطلاعات شخصیشون رو در اختیار رهبران کلیسا قرار بدن.
اعضای کلیسا نسبت به امنیت اعضای خودشون رو مسئول میبینن، ولی به هر حال تحت فشار زیاد رهبران کلیسا به هر حال تصمیم گرفتن که این رو علنا به همه اعضا اعلام بکنن که از ما چنین درخواستی شده و شما باشید که قدم پیش میگذارید و این اطلاعات رو در اختیار ما قرار میدید که ما بتونیم به اونها بدیم. ولی خب هفته بعد از اون، یعنی همین یک شنبه گذشته، دوباره علنا از همه اعضا خواستن که این گزینشی نیست و اگر شما عضو هستید باید این کار رو بکنید، که ما تشخیص میدیم اینم تحت فشارهای مجددی بوده باشه که از طرف وزارت اطلاعات به رهبرای کلیسا اعمال شده.
در اختیار داشتن این لیست از سوی وزارت اطلاعات چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
خب این باعث میشه که اونها بتونن در درجه اول بدونن که اعضای فعلی چه کسایی هستن و سر وقت به سراغ تک تک اونها برن. به علاوه کلیسا رو محدود میکنن که هیچ عضو جدیدی هم نتونه بگیره. اعضای فعلی اگر به خاطر فشارها کلیسا رو ترک بکنن، اعضای جدیدی هم نتونن بیان، به این شکل میتونن با اعمال محدودیت‌های زیاد این کلیسا رو در همون وضعیتی که هست خفه بکنن.
واکنش رهبران کلیسا در مقابل این درخواست چی بوده؟
اعضای کلیسا خیلی نگرانند از اینکه این اسامی فرصتی رو فراهم میکنه که به خصوص برای کسانی که از زمینهای غیر مسیحی عضو کلیسا هستند بعداً احضار بشن، مورد بازجویی و آزار اذیت بیشتری قرار بگیرن. و خب برای خیلی‌هاشون این دوگانگی رو ایجاد کرده که چه باید بکنیم. این در واقع به یک خودکشی شبیه. اگر اسمشون شما بدید، خب میدونید که فردای اون روز ممکنه به وزارت اطلاعات خونده بشید. میدونید که خیلی‌ها که دانشجو بودن مجبور شدن که تک تحصیل بکنن. طرف 20 خورده‌ای سال توی دانشگاه و وزارت آموزش پرورش مثلا کار می‌کردن، ولی حتماً این که فهمیدن که اینها کلیسا میرن و مسیحی هستن، از کارشون شدن.
همونطور که خودتون اشاره کردین و در وبسایت محبت نیوز هم ذکر شده، وزارت اطلاعات پیشتر هم چنین درخواستی رو مطرح کرده بود، اما به نوشته محبت نیوز اون زمان رهبران کلیسای جماعت ربانی از تن دادن به این خواسته سر باز زده بودند. الان پس چرا رهبران این کلیسا با این درخواست موافقت کردند؟
کلیسا و رهبران اون موقع سر باز زدن، ولی خب بهای سنگینی هم دادن. از رهبران اون موقع عده‌ایشون کشته شدن، شهید شدند به خاطر همین مقاومت‌های که کردن از درخواست‌های غیر قانونی و غیر انسانی که از کلیسا میشد. ولی به هر حال طاقت انسان‌ها در یک حدی هست. شما وقتی این فشارهای مدام بر کلیسا و مسیحیان وارد میشه، به هر حال باید برای یه عده‌ای که هستن توی کلیسا اندیشه بکنن.
در مورد اعضای کلیسای جماعت ربانی که اشاره کردید کشته شدن، میشه کمی بیشتر توضیح بدید؟
یه عده‌شون که مشخص بوده، مثلا کشیش حسین سودمند که به اتهام ارتداد اعدام شدن ایشون، و یا کشیش دیباج که سالهای سال ایشون هم به اتهام ارتداد در زندان بودن ولی بعد از فشارهای بین‌المللی آزاد شدن، اما مدت کوتاهی بعد، چند ماهی بعد، به طرز خیلی وحشیانه ایشون رو کشتند و همزمان با ایشون عده دیگه از کشیشان، کشیش میکائیلیان رو و کشیش هایکوف سپیان رو، اینها به طرز مشابهی که بعدها در واقع امضای قاتلان این قتل‌های زنجیره‌ای معروف بود کشته شدند. اسم این کشیشان هم در زمره کسانی که قربانیان این قتل‌های زنجیره‌ای بودند ذکر شده بود، ولی خب اون موقع اینها رو به یک سری گروه‌های مخالف مرگشون رو نسبت دادن و خب چند سال بعد اسامی اینها در لیست قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای اومد.
اینجا رادیو فرداست.
به دنبال بن‌بست پیش آمده برای تشکیل دولت بعد از انتخابات پارلمانی در یونان، این کشور مجبور به برگزاری انتخابات دوباره شده. روز یکشنبه 28 خرداد ماه تاریخ این انتخابات در یونان. فریدون زرنگار گزارش میده.
یونان مجبور است انتخابات پارلمانی خود را دوباره برگزار کند، چون تمام تلاش‌ها برای تشکیل یک دولت ائتلافی به شکست انجامیده است و حزب اتحاد سوسیالیست ها که سومین حزب پرقدرت از انتخابات 17 اردیبهشت ماه سر برآورد، حاضر نیست با شرکت در دولت ائتلافی مسئولیت اجرای برنامه ریاضت کشی اقتصادی توافق شده با اتحادیه اروپا را به دوش بکشد. با شکست تلاش‌ها برای تشکیل دولت ائتلافی، تنها خود یونان نیست که در وضعیت دشواری قرار گرفته است، بلکه سرنوشت تمام توافق‌های یونان با اتحادیه اروپا و به تبع آن یورو هم با ابهام‌های تازه‌ای روبرو شده است. واکنش مردم یونان هم به این اوضاع نگران کننده است و به ناروشنی چشم‌اندازی برای آینده دامن زده است. آنچنان که خبرگزاری‌ها می‌نویسند، بسیاری از یونانی‌ها با بیم از آینده سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند که به گفته جورج پراوپالوس، رئیس بانک مرکزی یونان، مؤسسات مالی را با نگرانی‌های روبرو کرده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، یونانی‌ها 700 میلیون یورو از سپرده‌های خود را از بانک‌های این کشور خارج کردند. مجموعه سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی در یونان 165 میلیارد یورو است. همزمان با ادامه بحران سیاسی در یونان، روز سه‌شنبه فرانسوا اولان، رئیس جمهوری جدید فرانسه، در اولین سفر خارجی خود وارد برلین شد تا با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، برای برون رفت از بحران مالی در حوزه یورو به گفتگو بنشیند. خانم مرکل در این دیدار گفت:
هر کاری که ما برای کمک به ساختار اقتصادی یونان بتوانیم انجام می‌دهیم، چه کمک به رشد و چه کمک به سازماندهی اقتصادی. من فکر می‌کنم که ما همه بر این توافق داریم که یونان متعلق به اتحادیه اروپا و گروه اروپا است و ما برای پیشرفت آن تلاش می‌کنیم.
Griechenland gehört zur Europäischen Union, gehört in die Eurogruppe und wir wollen genau
و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، هم بر سیاست کمک به رشد اقتصادی در یونان تأکید کرد و گفت:
من امیدوارم که بتوانیم به یونانی‌ها بگوییم که اروپا آماده است با در پیش گرفتن اقداماتی در جهت پیشرفت اقتصادی و کمک به فعالیت‌های مالی، یونان را به رشد اقتصادی بازگرداند.
توافق بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی تازه در یونان روز چهارشنبه از سوی تمام احزاب یونان مورد قبول قرار گرفت و به دستور رئیس جمهوری پاناگیوتیس پیکرامنوس، قاضی ارشد دادگاه اداری یونان و رئیس شورای کشوری، به عنوان رئیس دولت موقت تا زمان برگزاری انتخابات جدید پارلمانی در روز 28 خرداد معرفی شد. رهبران احزاب همچنین موافقت کردند که دولت موقت در زمان کار خود حق هیچ گونه تصمیم گیری که برای یونان تعهدی بین المللی در پی داشته باشد را ندارد. نخست وزیر موقت تنها وظیفه‌اش تدارک و برگزاری انتخابات 28 خرداد است. پاناگیوتیس پیکرامنوس در واکنش به انتخاب خود به عنوان نخست وزیر موقت گفت: همه ما می‌دانیم که یونان در موقعیت دشواری قرار گرفته است. وی با اشاره به نام خود که معنی تلخ کام را می‌دهد و جوکی که در مطبوعات با اشاره به نام او نوشته شده است، گفت: شاید آخرین نخست وزیر دوره ای تلخ باشد. یونان در حال حاضر و پس از چشم پوشی بانک ها از طلب خود به مبلغ 100 میلیارد یورو، حدود 100 میلیارد یورو بدهکار است و اتحادیه اروپا ادامه قبول تضمین و خرید اوراق قرضه ملی یونان را موکول به انجام یک سلسله اصلاحات اقتصادی کرده است که احزاب چپ یونان با آن مخالفند.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ای ریسیور چند کاره دارین، ای ناقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18 ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانال رو عوض کن. ها چی؟ ویو ای منو تو پی ام سی بی بی سی ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پاسوردو سیزن 3 کیفیت آینه HD واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه 6 خرداد ماهوارهشو میفرسته هوا. اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبرد داری، پس الندیا تنظیم فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که از شنبه 6 خرداد پایت تیم کاملا ورتیکال.
فقط اون آسیاست رو بذار رو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم.
پس فردا.
فصل سوم.
در فرصت باقی مانده سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. این بشنویم، برمیگردیم و گزارشی خواهیم داشت در ارتباط با بانک مرکزی.
آقای احمدی نژاد، شما پدر ما رو در آوردین با این یارانهاتون. بنده یه راننده هستم، میخواستم بدونم این گازایل میخوام بکنه 300 تومن، ما کجا بیاریم پول این گازایل بدیم؟ بنده دارم ماهی 2,400,000 تومن قسط میدم. پدر ما رو در آوردین، چرا دست از سر این ملت نمیخوام بردارین؟
کاملا با مجانی شدن آب، گاز، برق، صندلی، فرش، همه چی برای حسینی‌ها و مساجد موافقم، چون با این کار تیشه به ریشه خودشون میزنن و یک قدم به آزادی نزدیکتر میشیم.
واقعا من با این ایده موافقم، چون اگر مخالفت کنیم و این ستون دین بر سر این مردم بیچاره خراب شه، بدبخت میشیم، بیچاره میشیم. ما نمیخوایم، ما نه برق میخوایم، نه اینترنت میخوایم، هیچی نمیخوایم. بدید به اینا ما راحت بخوشن.
اگر وضع مردم ایران خوب نیست، من نمیدونم چرا 800 میلیارد تومان به صندوق های صدقه پول ریخته میشه. هیچ مسلمانی در ایران نباید سر صدا بکنه، صداش بلند کنه به خاطر اینکه گرونیه. مملکتی که امام زمان داره اداره میکنه بهتر از این نمیشه.
بانک مرکزی در گزارش اعلام کرده که در سال 1390 بیش از 6 میلیون چک برگشت خورده که مبلغ اون معادل 35 هزار میلیارد تومانه. بانک مرکزی در توزیع علل برگشت خوردن چک ها دلایلی مثل تعطیلی ناخواسته شعب بانک ها، رعایت نشدن اصول صدور چک توسط صادرکننده و یا تطابق نداشتن امضا رو ذکر کرده. دکتر جمشید اسدی، استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگوی با همکارم شیرین فامیلی علت این مسئله رو در رکود بازار کسب و کار در ایران میدونه.
چک برگشت خورده یعنی وقتی که کسی که چک رو در امضای داد و ستد گرفته میره بانک رو نقدش بکنه، نمیتونه نقد بکنه و این حساب درش وجود داره. به چه علت این اتفاق صورت میگیره؟ عمدتاً به این علت صورت میگیرد یا شرکت ها ورشکستند و دیگر در صندوق پولی ندارن که بتونن به حساب بانکی بگذارن که چک هاشون امضای اون وجود پرداخته بشه، یا از اون اول میدونن که چکشون این حساب خواهد بود، پشتوانه نخواهد داشت و چون کاری خواهم کرد. متاسفانه هر دوی این مسائل در کشور ما وجود داره، اما الان به ویژه در دوره دوم زمانداری آقای احمدی نژاد آنچنان فضای کسب و کار تیره و تار است که شرکت ها یکی یکی ورشکسته میشن. پس این احتمال هم هست که در وقت داد و ستد پولی داشتن یا امید به دریافت پولی بودن که بر حساب بانکی خودشون بذارن، اما وقتی که سر رسیده چک دیگه این امکان وجود نداشته و چک برگشت خورده.
این چک های برگشتی رفتی به اختلاس های ریز و درشتی که هر چند یک بار خبرش منتشر میشه هم داره؟
حتما اینطوره. منتها بسیاری از این مسائل اختلاس رد، خاطرتون هست که هم چندی پیش بسیاری از اعتبارهای اسنادی که شرکت سرمایه گذاری امیر خسروی گرفته بود، همه اینا تونستن تنزیل بشن و بانک صادرات که این اعتبارهای اسنادی رو داد و بانک ملی به اضافه چند بانک دیگه که اینها رو تنزیل کردن، کار این اختلاس رو به خوبی برگزار کردند و برطرف شد و رفت. یعنی اگر این اختلاسگر پیوندهایی داشته باشد با محافل و مراکز قدرت، کارش معمولا انجام میشه، کمون که کمتر کسی رو به این بابت گرفتن. اما اون اختلاسگری که پشت و پناه نداره خود گرفتارم میشه و در این شماره بالای چک‌های برگشت خورده حتما تعدادی هم اختلاسگر هستن.
آقای اسدی، تضمینی که بانک ها برای این چک‌ها دارن چطوره؟
ببینید، موردی نیست که بانک به خودی خود در این مورد برای خودش بخواد تضمین یا بیمه ای داشته باشه، چون در حقیقت بانک نیست که زیان میبره، اون شخص فروشنده است که قرار بود پول خودش رو بگیره یا شخص طلبکاره که باید پول خودش رو بگیره، این چک برگشت میخوره پول رو نمیگیره، مگر بانک هم طلبکاره باشه. تنها امکانی که در این داد و ستد ها وجود دارد چک رو تضمین میکند بانک. یعنی مثلا شخص خریدار که قراره به جای پول نقد چک بده، یک چکی میدهد که تضمین شده است از سوی بانک خودش و حتما این پول باید در حساب باشد یا مطمئن باشن که این اعتبار وجود داره برای اینکه تضمین بکنند. در این مورد خب تقریبا جای نگرانی نیست، ولی این بیوه مزمانت همینطوری که خدمتون عرض کردم مربوط به دو طرف داد و ستد بیشتر تا اینکه مربوط به بانک باشه، هرچند که این تواند بانکی در پی تقاضای اون چکی که چک را میکشد تضمین بده، ولی خب اونم دیگه شرایط خودشو داره بین کسی که چک میکشد و بانکی که اونا تضمین بکنه.
گفتگوی همکارم شیرین فامیلی بود با دکتر جمشید اسدی در ارتباط با چک های برگشت خورده که گزارش بانک مرکزی آکی از اینه که هر 10 چک یک چک در سال 1900 و 1190 برگشت خورده.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 روز پنج شنبه 29 اردیبهشت 1191 رو با من مرتضی قاسمفر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. در 15 دقیقه پیش رو آنچه که خواهیم داشت، ابتدا مروری بر خبرهاست و بعد از اون مجله اقتصادی. اما پیش از مجله اقتصادی خبرها رو با مراد ویسی همکارم در استودیو خبر همراه کنیم.
سلام بر شما، با شما هستم با سرخط آخرین خبرها در 24 ساعت گذشته. ایران میگوید مالزی از طرح توسعه پالایشگاه مایعات گازی پارس پتروفیلد شیراز انصراف داده است. مالزی 40% از سهام پالایشگاه پتروفیلد پارس را در اختیار دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید نیاز به فرصتی برای تغییر قانون اساسی و شکل‌گیری دقیق‌تر ساختار کشور داریم. پیش از او آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز از احتمال تغییر قانون اساسی و انتخاب رئیس قوه مجریه توسط مجلس سخن گفته بود. وزارت خارجه بحرین در اعتراض به سخنان مقام‌های ایران کاردار جمهوری اسلامی در مننامه را احضار کرده است. بحرین مقام‌های ایران را به نقض فاحش حاکمیت ملی خود متهم کرده است. محاکمه راتکو ملادیچ فرمانده سابق سربهای بوسنی به اتهام ارتکاب جرائم و جنایات جنگی روز چهارشنبه در دادگاه لاهه آغاز شد. ملادیچ پس از 16 سال زندگی در خفا یک سال پیش در سربستان بازداشت و به دادگاه لاهه تحویل داده شده بود. در جنوب شرقی ایران در شهر راسک برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن یک نفر در تجمع اعتراضی در این شهرستان دارد. خبرگزاری مهر از مردن صدها هزار قطعه بچه ماهی در دریاچه گیلارلوی شهرستان گرمی در استان اردبیل خبر داده است. به گفته رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کود شیمیایی در 5 سال گذشته 325 واحد تولید این محصول در ایران تعطیل شده اند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که عراق جایگاه ایران به عنوان دومین صادرکننده نفت به هند را تصاحب کرده است. محمد فوزی عیسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر روز چهارشنبه به نفع عمر موسا دیگر نامزد حاضر در این انتخابات انصراف داد. محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران خواستار تشکیل اتحادیه کشورهای مشترک المنافع پارس اسلامی شد. در یونان پس از آنکه رهبران احزاب یونان نتوانستند برای تشکیل دولتی ائتلافی به توافق برسند، رئیس جمهوری این کشور یک قاضی ارشد را مأمور تشکیل دولت کرد. در فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری این کشور ژان مارک ایرو را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرده است. ژان مارک ایرو که روز چهارشنبه جایگزین فرانسوا فیون شد 62 ساله است و 15 سال رهبر پارلمانی حزب سوسیالیست فرانسه بوده است. در هلند دادگاهی در ایالت نیوجرسی امریکا یک شهروند هلندی را به دلیل فروش قطعات یدکی هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 و ترابری C-130 به ایران مجرم شناخته است.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما را در جریان تازه‌های خبر ایران و جهان قرار داد. در ادامه مجله اقتصادی را خواهید شنید که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه و اجرا میکنه. با من در این مجله نیمه شب همراه بودید، با من مرتضی قاسمفر در ساعت 12:34 بامداد تهران. از شما خداحافظی میکنم و آرزوی شب و روزی آرام و پر از آرامش رو برای شما دارم.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در مجله اقتصادی این هفته میپردازیم به بررسی لایحه بودجه سال 91 که در حال حاضر در مجلس مورد بحث است. ما پیش از پرداختن به لایحه بودجه به چند خبر اقتصادی با همکارم مانیا منصور گوش می‌کنید.
به
گزارش خبر آنلاین و برابر آمار واردات در سال 90، ایران حدود 18 میلیون دلار انواع کالا از یونان واردات داشته است. بالاترین میزان واردات ایران از یونان زیتون به مبلغ حدود 4 میلیون دلار بوده است. ایران همچنین 2.5 میلیون دلار مربا و ژله از یونان وارد کرده. هلو و شلیل هم از جمله وارداتی بودند که برای ایران حدود 1 میلیون و 600 هزار دلار خرج در بر داشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب بررسی لایه بودجه سال جاری، هزینه مصرفی و حق انشاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه ها و دارالقرآن ها رایگان شد. برابر بند الحاقی 28، بودجه آب، برق و گاز مصرفی مساجد، حسینیه ها و دارالقرآن ها مجانی خواهد بود. مجانی شدن آب و برق و گاز اماکن مذهبی به پیشنهاد نماینده ارومیه تصویب شد. یورو واحد پولی اتحادیه اروپا همچنان می‌لرزد. پس از انتخابات یونان و نامعلوم بودن چگونگی تشکیل یک دولت ائتلافی، پیش‌بینی می‌شود که به احتمال زیاد یونان مجبور خواهد بود از حوزه یورو خارج شود. اما با وضعیتی که پس از انتخابات دو هفته پیش به وجود آمده است، احتمالاً باید منتظر انتخابات تازه در یونان بود. همچنین باخت نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری و برنده شدن فرانسوا اولاند و ناآرامی‌ها در اسپانیا هم پیشبینی چشم‌انداز آینده یورو را مشکل کرده است.
در هفته‌ای که گذشت مجلس شورای اسلامی در نشست‌های چند شیفتی بررسی لایحه بودجه دولت برای سال جاری خورشیدی را در دستور کار خود داشت و هنوز این بررسی پایان نیافته است. از ویژگی‌های بررسی امسال لایحه بودجه این بود که مجلس کلیات این لایحه را بدون تعیین سقف درآمدها و هزینه‌ها تصویب کرد. تا زمان رأی‌گیری بر سر کلیات لایحه بودجه، سقف درآمدها و هزینه‌ها از سوی کمیسیون تلفیق مشخص نشده بود. به نوشته دنیای اقتصاد، دولت در لایحه پیشنهادی خود سقف بودجه را از 510 هزار میلیارد تومان مشخص کرده بود، اما هنوز معلوم نیست که کمیسیون تلفیق این سقف را کاهش داده یا افزایش. این موضوع البته با انتقاد و اخطار و تذکر برخی از نمایندگان مجلس روبرو بود، چرا که آنان معتقد بودند اساساً ورود به محتوای لایحه بدون در اختیار داشتن درآمدها، هزینه‌ها، منابع و مصارف بی‌معنی است. در حالی که برخی نمایندگان و از جمله کاظم دلخوش نایب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی میگفتند بدون رأی دادن به کلیات نمیتوان به بررسی بودجه پرداخت.
اگر به کلیات رأی ندیم ما چطور میتونیم نیازمندی های جامعه رو به بودجه، چون به هر حال کشور ما در ارتباط با پروژه های عمرانی، بحث جاری، بحث هایی که در بخش های مختلف قطعا مورد درخواست شما هم هست، کمک باید بشه در بخش تولید، کشاورزی، صنعت، خدمات و بخش های علمی و فرهنگی، قطعا ما باید امروز به هر حال این بودجه رو بنویسیم.
انتقاد مجلسیان به لایحه بودجه زیاد است. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید که لایحه بودجه بیش از سالهای گذشته در هم و بر هم است و منابع زیادی از سرمایه موجود را در معرض فروش قرار می‌دهد و حجم عظیمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می‌سازد. نماینده کمیسیون تلفیق هم در انتقاد به لایحه بودجه در مجلس گفت:
بیکاران متوازی کار، کم توجهی به اعتبارات بخش مهم سلامت در کشور، توجه ناکافی به بخش تولید و بخش‌های تولیدی اساسی و مهم کشور، از جمله ایرادهایی بود که در لایحه بودجه وجود داشت.
برغم همه انتقادها، اما ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به عنوان نماینده دولت از لایحه بودجه دفاع کرد و گفت:
سال گذشته حدود 53 میلیارد دلار، امسال 51 مقداری است، یعنی بدون لحاظ تورم در لایحه کاهش پیدا کرد وابستگی به نفت. در هزینه ها به نحوی رفتار شد که رشد هزینه ای انقباضی باشد و عمرانی، چون ضرورت وصول به رشد 8% در واقع سهم سرمایه گذاری که متناسب با اون باشد یا باید در پی داشته باشد، از این لحاظ واقعی و با دید رسیدن به چشمانداز دیده شده و اهداف برنامه. کاهش رشد بودجه عمومی دولت از 31% در سال 90 به 12% در سال 91. کاهش رشد بودجه شرکت‌های دولتی از 41% در سال 90 به 11.8% در سال 91. در همین شرکت‌ها با این کاهش بسیار شدیدی که وجود دارد، رشد هزینه حدود 4% است و رشد عمرانی بیش از 20%.
از یاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت درباره ویژگی‌های لایحه بودجه سال 91 دولت پرسیدم.
4 تا ویژگی عمده داره. یکی انبساطی بودن این سقف بودجه است، یکی نظارت گریزیش، مسئله بعدیش وابستگیش به بیشترش به نفت، و مسئله بعدی این است که سهم درآمد دولت از یارانه ها بسیار نسبت به سال قبل بالا رفته و بی‌نظمی خاصی بر این لایحه حاکمه. اون نظارت گریزیش این است که تقریبا در این بودجه گرفت پیدا می‌کنه به همون بی‌نظمیش، این است که برخلاف قانون اساسی خود نظام ولایت فقیه که میگه همه درآمدها و هزینه ها باید در ردیف های بودجه مشخص بشه، حدود 51,000 میلیارد تومانش، یعنی 1/3 بودجه در احکام نوشته شده و بر این اساس دیوان محاسبات کشور اجازه نداره که نظارت داشته باشه بر این احکام چگونگی دخل خرجش.
یعنی چه در احکام؟
در احکام اومده، در احکام بودجه اومده به جای که در ردیف ها بیاد. مسئله بعدی این است که بلایی رو که در این لایحه بر سر یا که حتی با تصدیب کمیسیون تلفیق سر صندوق توسعه ملی میخوان بیارن که حدودا من حساب کردم 33% رو به علاوه 1-2 میلیارد دلار میخوان اختصاص بدن به اصطلاح برای بخش کشاورزی، برای خرید هواپیما، برای در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار دادن، برای توسعه صنایع بالادستی نفت. به این ترتیب برخلاف قانون پنجم توسعه همین نظام که همین دولت هم تنظیمش کرده بود و مجلس تصدیب کرد که اجازه هیچ گونه برداشتی رو به دولت نمیدادن و دخل و تصرف و دستاندازیش، به این ترتیب در واقع مجلس اومده برای صندوق توسعه ملی تعیین تکلیف میکنه و عاقبت هم همون سرنوشت حساب ذخیره ارزی بر سر این صندوق توسعه ملی خواهد اومد. میبینیم که به این ترتیب راه باز شده برای برداشت از صندوق توسعه ملی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
خانم وفا، اما کمیسیون تلفیق درآمدهای پیش بینی شده از محل افزایش بهای حاملهای انرژی رو از 135 هزار میلیارد تومان درخواستی دولت تقریبا به نصف رسونده. خب چه تأثیری میتونه در اجرای قانون داشته باشه این تصمیم؟
بله، یعنی پیش بینی کرده. خب دفعه قبلم توجه بفرمایید، در سال قبل هم از میزان درآمدی که برای دولت پیش بینی کرده بودن گفته بودن 20%ش هم باید به بخش تولید به اصطلاح داده بشه، براش تعیین کرده، مقدار درآمدش کم بود، ولی در واقع دولت اومده خودسرانه همه رو به شکل یارانه نقدی پرداخته، مقدارش هم از بانک مرکزی، تنخواه بانک مرکزی گرفته. بنابراین میبینیم که در عمل به مصوبه مجلس اعتنایی نکرده. حالا امسال هم این رو تقلیل داده باشن، با این وجود ممکن از دوباره با این که حتی تعیین هم کرده مجلس در عرض، یعنی تقسیم کرده به 12 ماه، که دولت با شیب تند یه دفعه قیمت ها رو آزاد نکنه در 3 ماه آخر مثلا سال یا اول سال، با این وجود دولت زیر بار این نمیره. اگر دقت کرده باشید آقای احمدی نژاد که در کرمانشاه گفت که برنامه دولت نهم و دهم این است که پول نفت رو به طور مساوی تقسیم بکنه، اصلا مسئلهش این نیست که به بخش تولید اعتنایی بکنن، بلکه مسئلهش این است که از طریق تقسیم پول حمایت‌های سیاسی بین طبقات کم درآمد کسب کنه. وقتی دولت اصلا برنامه خودش رو این اعلام میکنه، پس بنابراین مسلماً به این مصوبات هم وقعی نمی‌نهد.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سرفراز باشید.